بسم الله الرحمن الرحیم.
من فکر میکنم یه دورانی بود که احتجاجات بین ادیان مختلف ضرورت ممکن بود ضرورت اول آکادمیک تلقی بشه بین مسلمان ها مسیحی ها و فرقه های مختلفشون با هم دیگه. ما امروز به یک شرایطی به موقعیتی وارد شدیم که ما بیشتر از این که به احتجاج با هم دیگه احتیاج داشته باشیم به چاره اندیشی برای یک درد مشترک احتیاج داریم. شاید هیچ وقت به اندازه دوره معاصر که حالا ممکنه این دوره معاصر رو چیزی بیش از دو قرن سه قرن هم حساب کنیم یا دهه به دهه یه ضرورت بیشتر میشه، هیچ وقت شاید به اندازه این دوران ما احتیاج نداشتیم به این که به یک درمان مشترک برای یک درد مشترک فکر کنیم. یعنی پرسش هایی وجود داره که اگر پاسخی داره ما و شما هر دو باید پاسخش بدیم و اگر پاسخی نداره مشکل ما و شما هر دو هست. میتونیم این رو یه جور پیشرفت بدونیم، میتونیم این رو یه جور عقب نشینی بدونیم که مجبوریم سر حتی از کلیات مشترک بین همه ادیان دفاع کنیم. و به نظرم اینجا مناسبتر از چنین دانشگاهی در چنین منطقه برای همچین نکته نیست، چون حاشیه مدیترانه خصوص حاشیه شرقی مدیترانه سهم بسیار بزرگی هم در تمدن بشری و دینی داره، هم در تدین بشری و هم در تفکر. یعنی اگر سه دین بزرگ الهی در این منطقه لبنان، فلسطین، همین مناطق و مصر، سه دین بزرگ الهی اینجا یا متولد شدن یا دوران اصلی رشد خودشون رو اینجا سپری کردن و حذف این منطقه و این تاریخ از تاریخ بشر به معنی حذف روح حیات بشری از حیات بشری است، برای اینکه روح بشر از تاریخ بشره، چون اصلا هم مسیحیت هم یهود هم اسلام در واقع با این منطقه در دنیا و با تاریخ این منطقه گره خوردن. حالا اون مشکل مشترکی که می‌خواستم با شما طرح مسئله کنم، بعدم نظرات دوستان رو بشنوم، اینه که جامعه شناسان دین در یکی دو قرن اخیر پیشبینی کرده بودن که تا آخر قرن 20 اثری از دین در عرصه عمومی دیگه نخواهد بود و یه دوره گذار محتوم و جبری به سمت سکولاریزم وجود داره، نهادهای اجتماعی و همه چیز سکولاریزه میشه، یا از نوع چپی و مارکسیستیش یا از نوع به اصطلاح پیشگویی های لیبرال سرمایه‌داری. بالاخره در اصل میگفتن مذهب دین به طور کلی تا اواخر قرن 20 در اسید سکولاریزم حل خواهد شد و منتفی میشه و این پیشبینی بوده که شده. اما اتفاقی که افتاده در پایان قرن 20 و آغاز قرن 21 چه اتفاقی است؟ شما بهتر از من میدونید که تقریبا در همه تاریخ تمدن ها غرب اروپای جدید رو میگن بر خرابه های دین به طور خاص مسیحیت بنا شده، یعنی دوره مسیحی رو در غرب در اروپا عصر تاریکی مینامند، دوره نفی دین و به اصطلاح مذهب زدایی مسیحیت زدایی از اروپا از عرصه در عرصه عمومی رو دوره روشنگری روشنفکری میدونن، در واقع دارن تمدن رو اینجوری تعریف میکنن تاریخ تمدن رو. و مدرنیزاسیون رو جوری تعریف کردن عملا که از سکولاریزاسیون و مسیحیت زدایی در غرب تقریبا قابل تفکیک نیست. من نمیخوام داوری کنم یا نظریه ای در این باب بدم، میخوام بگم به طور در تمام بحث های آکادمیک تو تاریخ علم، تاریخ تمدن، تاریخ فلسفه دارن اینا رو آموزش میدن همه جا، در دانشگاه های شرقی هم همینا ترجمه میشه و آموزش داده میشه. اول عرصه امور پابلیک، عرصه عمومی، یعنی سیاست، اقتصاد و حقوق دین زدایی و مسیحیت زدایی شد و سکولاریزه شد. بعد عرصه معرفت یعنی علم و فلسفه یا عقل و تجربه. بعد حتی نوبت به عرصه اخلاق رسید که اخلاقی که بنیاد خودش رو به مشروعیتش رو از دین میگرفت، حتی عرصه اخلاق هم سکولاریزه شد، یعنی از اخلاق غیر دینی و غیر مسیحی بحث شد. یعنی حقیقت ابتدا در کلیسا انحصارا تعریف میشد، گفتن تعریف حقیقت به عهده کلیساست. در مرحله بعد تعریف حقیقت واگذار شد به فلسفه، فلسفه لایک. در مرحله بعد که عصر زوال فلسفه دانسته شده، تعریف حقیقت به علم واگذار شد. و امروز این اواخر در دهه های اخیر اواخر قرن 20 و قرن 21 صحبت از اینه که دیگه بعد از اینکه در قرن 19 تعریف حقیقت از علم هم به ایدئولوژی های سکولار بشری چپ و راست منتقل شد، امروز صحبت از اینه که حقیقت دیگه قابل تعریف نیست، هر کسی حقیقت خودش را دارد، در واقع به معنی نفی حقیقت، عبور از حقیقت، یعنی حقیقت اصلا قابل تعریف نیست، حقیقت شخصی. یعنی وقتی میگن حقیقت شخصی است، امر شخصی است، هر کسی حقیقت خودش را دارد، در واقع محترمانه دارن میگن که حقیقت قابل گفتگو و قابل داوری نیست. ما نه ذهن مشترکی داریم نه زبان مشترکی. شاید این دوره نسبی گرایی پست مدرن که بازگشت به نوعی نیهیلیسم و پوچگرایی است با ظاهر معنویت گرایی، شاید حکایت از همین تحول ارتجاعی به نظر من باشه. همه شما اساتید بزرگوار میدونید، آقای دکتر فاخوری هم در تاریخ فلسفه کار کردن میدونن بهتر که ما تقریبا تفکیک معنویت از معرفت و به خصوص از دیانت نداشتیم در تاریخ تفکر بشر، ولی امروز حتی صحبت از معنویت سکولار میشه، یعنی حتی ارتباط معنویت با مبدا و معاد، طرح معنویت بدون دین و اینا هم حتی تئوریزه میشه، که حتما تعریف این نوع معنویت با معنویتی که انبیاء الهی آوردن متفاوته. این معنویت بیشتر شبیه یه جور مخدر و مسکنه. حتی امروز شما بحثای میبینید که معنویت سفارش میدن، همونطور که پیتزا سفارش میدن برای ایجاد آرامش در جامعه، برای که بتونن در یک زندگی که ماتریالیستی تعریف شده به اصطلاح به اون فشار درونی خودشون یه جوری پاسخ بگن و حالت تهوع معنوی رو یه مقداری کنترلش بکنن. سفارش معنویت مثل سفارش پیتزا بدون مبانی معرفتی و بدون لوازم عملی. یعنی وقتی که معنویت و اخلاق هم حتی حالت فایده گرایانه و دنیا باورانه پیدا کرده باشه، معنویت دنیوی و اخلاق سکولار، شما حساب بکنید که تکلیف حقوق بشر، عدالت، سیاست، اینها چی میشه؟ قاعدتا همه اینها اگر علیه دین تعریف نشه، خارج از دین حتما تعریف شد. این سرنوشت دین در غرب یا مسیحیت اروپایی بوده که من بین مسیحیت اروپا با مسیحیت خاورمیانه تفاوت جدی قائلم. یعنی معتقدم که مسیحیتی که در فلسطین مسیح و مسیحیتی که در فلسطین متولد شد با مسیحیتی که از قرن 5 و 6 به بعد توسط امپراتوری روم با شمشیر امپراتوری روم در اروپا و از قرن 16-17 به بعد با ارتش‌های اروپایی در امریکا، در آفریقا و جاجه دیگه گسترش پیدا کرد، تفاوت ماهوی داره. یه تعبیری جناب آقای میرزایی فرمودن تو ماشین تو بین راه از قول دوستان، که فرمودن که ما خود رو از حیث دیانت مسیحی میدانیم اما از حیث هزاره و تمدن در واقع جزء تمدن اسلامی میدونیم. این نشونه همین تفاوتی است که من برش قائلم. یعنی ما تو مسیحیت اینجا چیزی به نام جنگ صلیبی بین اسلام و مسیحیت هیچ وقت نداشتیم، بلکه تأثیر متقابل زیاد و تأثیرات زیادی که هم فرهنگ فکری عقلی اسلامی از ابن رشد و بوعلی در فرهنگ مسیحی، هم ترجمه علوم جدید به زبانهای لاتین و اروپایی، هم ارتباطات مختلف داشته، حتما نزدیکی های بسیار جدی ماهوی ایجاد کرده اینجا. این تفاوت یکی از تفاوت‌هایی است که بین مسائل وجود داره. ولی میخوام عرض کنم تفسیری که اونا راجع به دین و عصر عبور از دین و گذار از مسیحیت به دوره سکولاریسم در غرب کردن، اون رو دارن به همه ادیان تعمیم میدن و تفکیک بین مسیحیت شرقی و غربی قائم نیستن. بین مسیحیت با سایر ادیان از جمله اسلام هم تفکیک قائم نمیشه. در یک سمیناری در اروپای غربی پروفسور پروتستان با من با هم صحبت میکردیم، در حاشیه جلسه ایشون با یه لحنی با من صحبت میکرد که من بهش این تعبیر گفتم، گفتم اگر بخوای منو مسیحی کنی بدم که من مسیحی هستم، ما مسیحی هستیم، تو چرا مسلمان نیستی؟ بین مسیح و محمد، بین مسیح برای ما و بین مریم و فاطمه برای ما هیچ تفاوت سنخی وجود نداره. توهین به مسیح و مریم توهین به محمد و فاطمه است. اینا رو ما تو یک سنخ تو یک کلاس میدونیم، معتقدیم محمد همون حقیقت رو جامعتر و بعد از او و نهایتر مطرح کرده. و بعد از او پرسیدن که امروز در الهیات شما حتی وجود عیسای تاریخی و واقعی مشکوک شده، عیسای تعویلی رو به جای عیسای تاریخی بعضی از پروتستان به اونها گفتن بعد از شما تر میکنید، من میخوام توقعم اینه که مشکلت رو اول تو با خود مسیحیت، مشکلت رو با خود مسیح حل کن و بعد وارد گفتگو با هم بشه. بخش آخر عرایزم رو یک اشاره بکنم به نقش امام به نقش امام در باز تولید یا در احیاء مجدد دین و فرهنگ دینی در سطح جهان. امام رو تو رسانه‌های غرب و دنیا بیشتر به عنوان پدر بنیادگرایی و اسلام سیاسی و مبارز مطرح میکنن و به ابعاد اساسی تر او که اینا محصول اوناست اشاره نمیکنن. من نمیدونم شما اساتید بزرگوار چقدر با آثار عرفانی امام، با کتابها و رساله هاش در عرفان نظری آشنا هستید، چون بخشش هم به زبان عربی نوشته شده. خیلی خوبه که در اختیار دوستان باشه. و این نکته اخیره که عرض میکنم، دوست دارم نظر اساتید بزرگوارم بشنوم و استفاده کنم. امام از اون بخش دسته ای از عرفا در عرفان نظری است که جهانبینی عشقی داره، یعنی قوام جهان رو جز اون دسته از عرفایی است که قوام کل هستی رو، عالم و آدم رو مبتنی بر عشق میدونه و میگه عشق اول عشق خداوند بود به ذات خودش، از عاشق اول و معشوق اول، و کل هستی یه ماجرای عشقی است بین خداوند و خودش. یعنی این جهان بینی عشق که میگه تمام هستی مظهر خداست بدون استثناء، تمام هستی مظهر خداست، حتی شیطان مظهر جلال خداست. وقت معمای بزرگ امام اینه که چطور از جهان بینی عشق مسئله جهاد و مبارزه تا لحظه ای که از دنیا رفت بیرون میاد، یعنی نسبت بین جهاد و مبارزه با این جهان بینی عشقی، عشق محور، چه نسبتی است. خود امام پاسخ این سوال رو داده و این تفکر رو توضیح داده که چه تفکری است. اولا ایشون فقیه، فیلسوف، عارف، مجاهده، یعنی چهار مفهومی رو که هم تاریخاً با هم دیگه استکاک داشتن، تصادق نداشتن، و هم از حیث مفهومی ادعی بینشون تضاد دیدن، این هر چهار تا رو یه جا جمع کرده در خودش. تز امام ایناست: اگر بین معاش و معاد و از طرفی در حوزه معرفتی بین عشق و عقل تفکیک بکنیم و در عرصه اجتماعی و سیاسی کار قیصر رو به قیصر بگذاریم و دنیا و آخرت رو بینشون گسل ایجاد بکنیم، معنیش اینه که ما دنیا رو و عرصه عقل و معرفت رو و سیاست رو به شیطان واگذار کردیم و این خیانت به خداوند است. و اگر دنیا مزرعه آخرته، اگر ما دنیا رو واگذار کنیم به شیاطین، در واقع آخرت رو واگذار کردیم به اونها. ایشون میگه من علت قائی جهان رو، علت قائی جهان رو همون علت فاعلی جهان میدونم، که این حکایت دیگری است از همون این که جهان مظهر عشق خداوند است به خودش. علت فاعلی همون علت قائی است، ولی معذالک وجود شرور در عالم رو، شرور انسانی و شرور طبیعی رو جوری تفسیر میکنیم که از توش تسلیم طلبی و تقاعد بیرون نیاد، بلکه از توش جهاد بیرون. صحنه شرور رو صحنه حاکمیت شیطان نمیدونیم، در حد صحنه شرور هم، در صحنه شرور هم خداوند رو حاضر میبینیم و خودمون رو برای خودمون تکلیف تعریف میکنیم، نه انزوا. یعنی میشه ما از جهان و از خداوند رضایت داشته باشیم، در این حال مکلف باشیم به یه اعمالی، به مبارزه با یه چیزایی. یعنی جمع بین رضایت و تکلیف خیلی کار مهمی است. گرچه عشق و محبت صفت ذاتی خداوند است و حقیقت ازلی و ابدی است و اون چه انسان و جهان رو به خداوند پیوند میده عشقه، در این حال ایشون از عرفایی است که به عقل توهین نمیکنه. میگه عقل محدودیت داره ولی معتبر. نگاه به عقل تو خود جهان مسیحی دو سه جریان داره که معادل شبیه اینا تو جهان اسلام هم هست. یکی جریان به اصطلاح که از جریان آگوستینی که از آگوستین شروع میشه، در آنسلم قدیس ادامه پیدا میکنه و شبیه به دیدگاه های غزالی است از جهاتی، و در دوره متأخر هم به اگزیستانسیالیسم کیرکگارد و فیدیئیسم او منجر میشه. یه این جریانه آنسلم، آگوستین، تا میرسه به کیرکگارد. اینها بیشتر غیر عقلی و بیشتر معنویت گرا هست، شبیه به غزالی ما. یه جریان مقابل جریانی است که از توماس آکویناس، جریان توماسی ها شروع میشه تا جریان نو توماسی مثل اتین جیلسون که مال همین قرن اخیره، این جریان ادامه داره که معاده اینا تحت تأثیر بو علی سینا و ابن رشد و اینها بودن در جهان مسیح. یه جریان سومی هم که کمتر دینی است و بیشتر فلسفی است، شقوق مختلفی پیدا کرده در دکارت، در کانت، در هگل، در ویتگینشتاین که اینا هر کدوم با هم تفاوت میکنن. ولی میخوام بگم مسئله رابطه ی عقل و عشق تو جهان مسیحی هم یک معضل بوده میشه. سه تا سرفصل داریم در تفکر غرب که امام در عرفانش به این سه تا پاسخ منفی داده. یکی تفکیک دکارتی جسم از روح، یکی تفکیک کانتی علم از ایمان، یکی هم تضاد نیچه‌ای انسان با خدا. امام در آثار عرفانیش میگه عشق فطری و همگانی است، همه موجودات عالم عاشق حقند، هر کس عاشق هر کس یا هر چیزی است در واقع عاشق خداست ولی خودش نمیدونه. یعنی فطرت عاشقانه همه دارن، فطرت الله التي فطر الناس عليها. حتی صدام که ملت ما خیلی ازش کشید و کارتر در دوران امام، حتی امام تو یک صحبتش میگفت که حتی صدام و کارتر هم دنبال خدا هستند ولی نمیدانند و نفسانیت و جهل مانع میشه از این که بدونن معشوق حقیقی خداست، نه قدرت و ثروت و اینها. عقل محبوب ترین موجود نزد خداست. در رساله‌ای داره به نام سر و صلات، اونجا میگه عقل که رساله عرفانی است، ولی اون میگه عقل محبوب ترین مخلوق خداوند است، که در روایات ما هم هست که اول ما خلق الله العقل، و عقل مظهر علم خداونده و در همه موجودات به اندازه استعداد اونها ظهور کرده. عقل برای وصول به حقیقت لازم هست اما کافی نیست، و لذا عرفان امام ضد فلسفه نیست بلکه پسا فلسفه است. من همون کثرتی که در فلسفه میبینم همون رو در عرفان وحدت میبینم. عشقی که همه انسانها و موجودات، عشق به علم، به قدرت، به حیات، به اراده، به جمال دارند، نمیدونن که اینا عشق به خداوند است. یعنی معشوق رو عوضی میگیرن. این مسئله باعث سوء تفاهم شده بود در یک جلسه. یک پروفسور کانادایی به من میگفت که این دیدگاه که تو گفتی با دیدگاه فوئرباخ چه تفاوتی داره که میگه مردم عشق به این مظاهر خیرات و کمالات دارن، اسمشو خدا گذاشتن. گفتم فوئرباخ اینها رو میگه برای انکار خداوند، میخواد بگه خدایی نیست و توهمه و فرافکه نیست، ولی اون چی که توی عرفان بیان میشه اینا برای اثبات خداوند گفته میشه، یعنی اینا علائم آیات خداوندن. و این دیدگاه با وحدت وجودی ماتریالیستی و همینطور با همه خدایی، همه چیز رو خدا دیدن، با اونا هم متفاوته. میگه تمام هستی ظهور خداوند است که جمیل مطلق است و از جمیل جز جمیل سر نمیزند، پس همه چیز زیباست. اگر کسی از خداوند ناراضی است و هستی رو زشت میبینه، داره واژگونه به عالم نگاه میکنه، او از حقیقت محجوبه، باید خودش رو علاج کنه نه خداوند رو. عبیرش که حالا دیگه ترجمه نمیخواد اینه، میگه لولا ذلک الحب لما یظهر موجود من الموجودات ولا یصل احد الى کمال من الکمالات فان بالعشق قامت السماوات. این در کتاب فی کتاب مصباح الهدایه که باز جز آثار عرفانی و اخلاقی امامه، اونجا میگه همه چیز مظهر اسماء و صفات خداست، همه جا عشق است و رضایت به جهان کار عاشقان است، پس چرا جهاد؟ برای که این عشق و عرفان از نوع رومانتیزم، احساسات گرایی یا یأس از خدا یا سرگیجه گرفتن در باب حقیقت یا شکاکیت و این مسائل نیست، از نوع انزوا و پرتاب شدگی، احساس پرتاب شدگی اگزیستانسیالیستی هم نیست، لذا از توش انزوا و اعتراض بیرون نمیاد. میگه جهاد اعتراض به خداوند نیست، اعتراض به شیطان است. جهاد برای گسترش عشق الهی و حکم الهی و برای توجه دادن بشریت است. و اگه بخوام با این جمله ختم بکنم، به این تعبیر مال من البته نه مال امام، میخوام عرض بکنم که جهاد برای یک انسان مؤمن و عارف و راضی، جهاد در واقع رقص عشق، رقص عاشق پیش چشم معشوق. توی انقلاب یا مبارزات ما از نظر مادی و سیاسی شکست هم می‌خوردیم، امام می‌فرمود که ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. ما برای غلبه کردن مبارزه نمی‌کنیم، ما برای اداء وظیفه در برابر خداوند مبارزه می‌کنیم. و خرمشهر که آزاد شد، که شهر اشغالی ما بود از دست صدام پس گرفتیم، موقعی که طبیعتا ممکن بود غرور ایجاد بشه بین بچه های رزمنده ما، امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. و وقتی در یه عملیاتی شکست می‌خوردیم، امام میگفت که ما برای پیروزی نجنگیدیم، بنابراین شکست نخوردیم، ما به اهدل حسنیه این میرسیم. پیروزی و شهادت، شکست پیروزی و شهادت هر دو پیروزی است. این نگاه عرفانی بود با به عنوان یه عارف آدم مجاهد بشه و بنابراین هم شکست هم پیروزی براش علی‌السویه بود و ما در هر دو صورت احساس راحتی میکردیم با وجود او. عذرخواهی میکنم از همه اساتید بزرگوار، از حضرت عالی به خصوص، از آقای دکتر فخوری و از همه اساتید خیلی عذرخواهی میکنم و خیلی دوست دارم اگر فرصت دارید نظرات شما رو بشنوم و استفاده کنم.
متشکرم. علاقه، هل هي علاقه محبه؟ ما تفهم، ما نفهم بالمحبه. المحبه هل هي تحتاج الى تحديد الالفاظ التي بنيت عليها؟ دكتور
حسن، اولا شكرا للكريم وشكرا للوجه الغني والروحاني اللي عم تعطينا اياه بمجموعه، وشكرا للتشيع لانه التشيع كان اول حركه اسلاميه في الاسلام، على المسيحيه المشرقيه أن تقوم بدور الريادة في هذا المجال، وعلى التشيع أيضا وهذه الحركة التي تقوم بها خاصة بمساعيكم وحضوركم الثقافي الدائم في إطار لبنان، على الأقل لبنان، لأن من لبنان يمكن أن تنطلق هذه الحركة الغنية التي يمكن أن تجمع الجميع على أهمية الإنسان بنظر كل الأديان وبنظر الله الذي ضحى من أجله. شكرا جزيلا.
إنما ما تفرغتم عليه في بداية حديثكم عن أن المسيحية والإسلام عاشوا فترة طويلة من الزمن، نستطيع أن نقول 500 سنة على الأقل، متجانبين متعاونين متفاهمين، وهذا ما سميته بالمسيحية المشرقية. والمسيحية المشرقية في واقع الحال فهمت الإسلام، لهذا لم تصطدم معه، والإسلام فهم المسيحية المشرقية ولم يصطدم. بما أنه هذا عدم وجود الاصطدام، نستطيع احنا اليوم أن نحيي هذه الحركة، التوافق الفكري الإسلامي والمسيحي، خصوصا ونحن نشعر بأن هناك حركة غربية ربما تعود إلى 100 سنة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من المسيحية. هذه الحركة أكيد تقودها الصهيونية العالمية وما شابهها من الحركات، لأن المسيحية المشرقية ما زالت تعتمد ذات الأصول وذات الأفكار التي كانت موجودة في الكنيسة الأولى وفي الأجيال الأولى، بينما في الغرب حدثت تطورات كثيرة حادت عن طريق المسيحية الأصيلة، لهذا اصطدمت مع المشرقيين وتحاول إخلاء هذه المنطقة من المسيحية، لأنها تعرف بكامل المعرفة أن هالمنطقة تستطيع أن تعيد كيان جديد آخر فيما إذا حدث السلام والمحبة التي أشرتم إليها، لأن الله هو محبة. فهذه المحبة وهذا الترادف الفكري والتطابق العملي انهاض هذه المنطقة، ومن ثم إشعاع ثاني إلى الغرب. يعني أنا أذكر كلمة لأحد المطارين رحمه الله، قال: أولادي أنا أريد أن أعدكم من جديد للتبشير الغرب من جديد، لأنه الغرب فقد كثير من المعاني المسيحية، فيجب أن ننهض هنا لكي ما نعيد التبشير ثاني. شكرا. لا يفكر فيه أحد. أكيد إذا كان هناك جهود خيرة وجهود تقبل بهذا الأمر أو تقتنع بأن المسيحية الشرقية تختلف في بعض الأمور المهمة عن المسيحية الغربية، ربما ممكن أن نحدث، لأن البروتستانتية مثلا على خلاف كامل مع المسيحية الشرقية.
بل سوء استفادة از این مفاهیم دلیل قانع کننده برای ترک این مفاهیم و این الفاظ نیست. اگر سکولاریسم، من فقط به دو تعریفش اشاره کنم. یه تعریف حداقلی از اون هست به معنای تفکیک قلمروها، به معنای تقسیم کار اجتماعی، به معنای علمگرایی، عقلگرایی، انسانگرایی. اینا کاملا با روح دینی میتونه قابل جمع باشد و میتونه نباشد، بسته به نوع تعریفی که ازش ارائه میکنید. اینا میتونه در ذیل تفکر اسلامی و دینی و مسیحی قرار بگیره. مثلا عقل گرایی، علم گرایی، انسان گرایی، اومانیسم، راسیونالیسم، هر شاید ساینتیسم، اینا هر کدوم معانی مختلفی دارن. به بعضی از این معانی با تفکر دینی و اسلامی و مسیحی کاملا قابل جمع. و به خاطر همین ابهامه که اتفاقا ما تو ایران این مشکل داریم، مثلا تعبیر اومانیسم اسلامی مثلا به کار میبریم، بعضی دوستان میگن که این تعریف غلطه، برای که اومانیسم در غرب تعریف خاصی داره و با نفی دین شروع شده، یعنی انسان محوری به جای خدا مرکزی طرح شده. بنابراین تو چرا میگی اومانیسم اسلامی؟ من میگم اومانیسم و بسیار از این مفاهیم کلمات کشداری است. من تعریف خودم رو میدم و به کار میبرم، با اون تعریف نباید به کار برد، با این تعریف میشه به کار. اما سکولاریزمی که در شما، البته در عالم مسیحی باز فرق میکنه با عالم اسلامی، تو فرهنگ اسلامی شریعت و حقیقت، یعنی معنویت و امور مادی جوری به هم تنیده شدن که تفکیکش آسان نیست. ممکنه این تفاوت بین معنویت اسلامی و معنویت مسیحی وجود داشته باشه، یعنی چیزهایی رو به نام سکولاریسم در درون تفکر مسیحی بتونید با مسیحیت جمع بکنید که اون در تفکر اسلامی با اسلام که شریعت درش خیلی حساسه، در کنار معنویت مهمه، ممکنه اونجا با قابل جمع نباشه. در واقع سکولاریسم ممکنه با نوعی تعریف از مسیحیت قابل جمع باشه، در حالی که با اسلام نباشه، به خاطر دامنه قلمرو به ادعاهای اسلامی که شامل سیاست و اقتصاد نهادیش و حقوق بشر. مثلا ما تو فرهنگ اسلامی نمیتونیم بپذیریم که بگن شما جمعه ها تو مسجد مذهبی باشید، اما در بقیه ایام هفته حکومتتون، سیاستتون، اقتصادتون، حقوقتون، رسانه هاتون، آموزشتون غیر مذهبی باشه. این سکولاریسم به این معنا به نظر من لااقل با فرهنگ اسلامی سازگار نیست، ممکنه با مسیحیت البته سازگار باشه.
فعلا فلسفية إنسانية بحتة على 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 فكر فلسفي ديني إنساني، فتطورت فيما بعد مع القرن التاسع عشر والعشرين إلى العلمانية اللادينية أو الملحدة. تطور هذا. أنا أخشى أن يقع الفكر الديني في مثل ما بقولوا باللبناني المطب ذاته، يعني في الفخ نفسه، أن يتحول الفكر الديني إلى منظومة فكرية دينية حضارية أحادية تهيمن أو تفرض نفسها على كل ما يخالفها. إذن
لما تستمع علمانية جديدة تخفف.
أنا أقبل فكرة الخميني، أقبل فكرة الخميني عندما ينظر إلى الكون كله انطلاقا من فكرة العشق والمحبة. هذا تيار لشربة. لا يمكن أن يوجد شيء خارج الله، غير ممكن. هذا الفكر يجيز للآخر أن يوجد بمنظومته الفكرية الخاصة به، وأنا أحترمه من هذا. أما النقطة الثالثة الأخيرة لو سمحت أبونا، هي ما يوجد في المجتمع المسيحي، فكرة الربط أو الفصل بين ما يسمى الدين والدولة، ما يسمى الدين والدولة في الفكر المسيحي في المجتمع المسيحي. هالجدلية هيدي اليوم في الفكر في المجتمع المسيحي تطرح بهذا الشكل. لدينا مجتمع متعدد فيه المؤمن المسيحي وفيه الرجل غير المؤمن العلماني الملحد. الإنسان المؤمن المسيحي يعيش إيمانه ولا يفرضه على الآخر، والإنسان الآخر ما يسمى بالعلماني الملحد يعيش إنسانيته بأخلاقياته من غير أن يفرض ما عنده على العائلة المسيحية. هذا هو مفهوم الفصل عند الفكر المسيحي، الفصل بين ما يسمى الدين والدولة، أي أنني أقبل بالآخر حتى وإن كان مختلفا عني إلى أقصى حد.
يعني ما برای مدارا با هم دیگه احتیاجی به علمانیت و سکولاریسم نداره، چنان که برای ما مدینه به اصطلاح الگو برای ما که مدینه النبی پیامبر اکرم بود خب مسیحی و یهودی مجبور به مسلمان شدن نشدن، آزادی مذهب و عبادت و همه چیز هم داشتن. الان در ایران شما بدونید چهار فرقه مسیحی، همینطور یهودی، زرتشتی، اینا همه برای خودشون کلیساها و کنیساهای متعدد و جداگانه دارن، مستقل و آزادی مذهب و عبادت و همه چیز. این یه بحث دیگریه. مظاهر مسیحیت یعنی صلیب و کلیسا در ایران آزاده. در ایران مسئله حجاب مخصوص مسیحی ها نیست. حجاب به عنوان مراعات اخلاق عمومی جامعه واجب شده، برای دختر مسلمان هم همینطوره. فرقی بین مسیحی و مسلمان. ممکنه شما الان سوال کنید بگید آقا چرا حجاب رو تبدیل به قانون میکنین؟ اینو ممکنه سوال کنید، ولی این به مسیحی بودن مربوط نیست. این مسئله علی حد است. وقت ما اینجای بحث دیگری پیش میکشیم که حریم عمومی و حریم خصوصی مرزش کجاست. یعنی الان معامله و مصرف گوشت خوک یا شراب برای مسیحی‌ها کاملا آزاده، اما اینکه شراب علنا معامله بشه در خیابان یا مسئله حجاب، چون بحث عرصه عمومی است، مسئله اخلاق عمومی است، رعایت میشه. ولی سوال اینه که چرا در مثلا اروپای برهنگی یعنی بی حجابی قانون میشه، یعنی به خاطر حجاب بیرون میکنن، ولی حجاب و عفت نباید قانونی بشه؟ این سوال مهمیه. یعنی نوع لباس در خیابان و عرصه عمومی، نوع لباسی که میپوشی برهنه باشی یا با حجاب، اگر امر خصوصی است چرا برای نفی حجاب میشه قانون گذاشت ولی برای حجاب نمیشه قانون گذاشت؟ چه فرقی است اینجا؟ بله، شکرا.